لی شد دیگه.
چقدر جنگل خونسی ملت واسی خستن و بسی می جان جان
شما یه چیزی گیرم اومد حقیقتن. من اینو میخوام بگم، شما گفتید میرزا به یارانش گفت که آقا وضعیت اینجوریه، محاصرم، هر کی دوست داره بره. یهو منو به یاد سیر شهدا انداخت. سیر شهدا به همه فهمان، تعارفی توش نیست، کسی بر نمیگرده. کلاغا رو گفت خاموش میکنم. اونایی که مردد به امامت، مردد به شهادت، مردد به آخرت بودن رفتن واقعا. اون که باید میموند موند واقعا. میرزا اینجا بله واقعا
توی همچین شبیه همچین فضایی تو جنگ ماکلوان میرزا کوچک یاراشو جمع میکنه برای اینکه بگه برای چی قیام کردیم، برای چی داریم مبارزه میکنیم و میجنگیم. تو اونجا یه جملهش حالا یادمه همینه، میگه که ما از سرسلسله مجاهدان راه حق حضرت حسین ابن علی سرمشق و این رو تا پای جان اثبات میکنه و شهادتش هم چقدر شبیه آره و چقدر هم بعد از اون هم شبیه، یعنی شما بعد از عاشورا هم اتفاقات که میفته تخریبش میکنن، سعی میکنن این پیامش شنیده نشه، حرفش رو جوری دیگه وانمود کنن. چقدر شباهت های زیادی بچه هم آره. آقا میرزا اهل ذوق بوده، اهل شعر بوده، به این موارد هم توجه داشته. مثلا دیدم تو منابع تاریخی که در گوراب زمین که پایگاه نظامیشون بوده، اونجا شبها شبهای شعرخوانی و شاهنامه خوانی بوده.
طالب اینو نمیدونستم.
آره دلیلش همین بوده.
میداد که یه آدم درونگرا هست، باسواد، دانا، چیز عجیبی نیست که اگر شاعر باشه و شاعر خوبی هم باشه.
مثلا آموشا بیشتر بتونه کمک کنه و اینا تو این زمینه.
آره خب یه البته نمیدونم چقدر میشه واقعا استناد کرد به در حال یک غزلی از منتسب به ایشون، منتسب به میرزایی مثل استاد سرایی در سایت ها تو فضای مجازی هست که به فارسی بله و خب ادبیاتش هم ادبیات اون غزل، زبان اون اثر زبان فخیمیه با مکاتباتی که از میرزایی متونی که از دست نوشته که از میرزا باقی مونده حتی در منزل میرزا در رشت در استاد سرایی که من مطالعه کردم بسیار این زبان
چی جالب
در اونجایی
که استخدام
اون...
کرده بسیار نزدیک
بوده. خب مشتاق فکر کنم بشی تو را در چیزا رو به من میگفتی، هم بحث شعر رو یه تخلصی گفتی.
بله الان یادم اومد تو اینو نگفتم. آره تو همون غزلی که منتسب به میرزاست تو بیت آخر ایشون تخلص کرد و ما رو گمنام تخلص کرده.
گمنام
و باز اینم فکر میکنم خیلی شباهت داشته باشه
به سایره
به امضای میرزا
که اصلا ببین اولا میرزا کوچک وقتی سردار جنگل میشه بعضی ها القابی براش میگذارن و ایشون اصرار داره هنوز همون اسم و صفت کوچک روش اطلاق بشه. برای همین حتی شما ببینید امضای میرزا کوچک میدونید چیه؟ کوچک جنگلی و روش سه تا خط به علامت خاکساری و تواضع میکشه و این رو شما در اتفاقهای مختلف، رویدادها، دیدارها، ملاقاتها با مردم خودش میبینید که چقدر متواضع و خاکساره. برعکس با متجاوزین و بیگانه میبینید با از زبان قدرت محکم و آره و جذبش در ملاقاتهایی که با خارجی ها داشته، مثلا با کنونل اکسوس دیگران که ملاقات داشته، این در تاریخ اومده.
در طول مسیر که باشون می اومدین درختان راشی را که می دیدن استاد ماسالی تشبیه کرده می
ده
همین زمینه داره میگه وقتی جنگل شمو دارون دیستم راستن نر را و تعلاشون دیستم ببینم آدر ای شیر جیان شیر شینش دیره میرزا
کوچیک. یعنی که متبسم بوده، خندان بوده، مغناطیس چهره داشته
اون
تصاویرش هم
قبول دارم، اون کاریزما و اون جاذبه و این رو همه رو قبول دارم، ولی میگن که خیلی جدی بوده. خیلی جدی بود. حالا شما میفرمایید خندان بوده، خیلی
جالب با یاران خودش دیگه، با مردم خودش. ببینید در دم بجیگاه شخصیتی آنویزه یه نکته خیلی جالبه. خب ما قیام ها، مبارزات مردمی، مبارزات دهقانی متعدد داشتیم، یا همزمان با میرزا باز هم آقای خیابانی، کلونل پسیان، رئیس علی دلباری، اینها هم قیام هایی رو کردن. که از ویژگی‌های خیلی مهم مبارزه میرزا اینه که میرزا خودش مرد میدانه، یعنی در یک اتاق یا بالا ننشسته دستور بده دیگران برن انجام بدن، خودش میره و دیگران رو دنبال خودش میکشه، خودش کنار اینها میشینه، برمیخیزه، غذا میخوره، اگر میگه که باید در این شرایط بمونیم، سختی رو تحمل کنیم، خودش بیشتر از همه در این سختی رو میکشه.
یعنی فرمانده دور از میدان جنگ نیست، فرمانده که در دل میدان جنگ،
یک فرماندهی با مردم، در مردم، برای مردم. آره این شعارهایی که الان خب اینا گفتن این شعاری شده، خب مثلا که شعار انتخاباتیه، ولی ایشون عمل کرده، شعارشو نداده، به خاطر همین مونده.
یه نکته هم که فکر میکنم در مورد میرزا خیلی مصداق داره، خیلی چشمگیره، اینه که بعضن قیام برای قیام، اما میرزا قیام برای ایدئولوژی، یعنی میدونه بعد از قیام قراره چی کار کنه. شاید بعضیا ندونن بعد از انقلاب قراره چه اتفاقی بیفته.
آفرین. به خاطر میگیم نهضت. ببین ما پیشوندهای مختلفی در مورد این حرکت سردار جنگل میگن. یه عده میگن جنبش، یه عده میگن قیام، یه عده میگن شورش، یه عده میگن
انقلاب،
نمیدونم دیگه چی شنیدیم. خیلی چیزا. نهضتی که ایدئولوژی داره، برنامه داره، مرامنامه داره، آینده‌شو داره ترسیم میکنه، آینده یک کشور بلکه جهان رو. اینا آرمان بلندش آرمان اتحاد اسلامه که تمام ملل مسلمان علیه امپریالیست قیام کنن، مستقل بشن، به هم دیگه کمک کنن. حتی به این فکر میکردن. شما اینو تو روزنامه جنگل داری، تو بعضی از مکاتبات میرزا کوچک میبینی، توی روحانیونی که با میرزا نهضت جنگل رو در اتحاد اسلام شکل میدن، اینا همه کاملا مستتر
هست. برای اینکه فضامون فضای دلپذیری هست زیر این درخت تنومند و قدیمی توی این جنگل های دلپذیر که خب گذرگاه میرزا هم بوده، من فکر میکنم برای اینکه خود اون حال و هوا نزدیک بشیم، حالمون خوبتر از این بشه، اگر موافقی شما نمیدونم بر اون آقای جمال نی بزنه. موافقی؟ آقای جمال شما آماده هستید؟ جدی میگید؟
تن سبز گلویش تر باد. خیلی عالی آقا، این نزدیک چشمه خیلی زلالی داره، موافقی که دستوری به ما بزنید؟
دو سه کیلومتر راه اومدیم انگار کوه کندی. من دارم فکر میکنم واقعا آمیرزا این همه راه و با اون خستگی ها و با اون تعقیب و گریز ها و با اون فشارهایی که توی این دو ماه سکوت که گفتید واقعا اتفاق افتاده، همش مخفی بوده، همش تعقیب و گریز بوده، خیلی سخته واقعا.
تقریبا کل 7 سال نهضت جنگل این اتفاق بوده، یعنی همش در جنگل ها بودن، جنگ و گریز بودن، یه دورای کوتاهی تونستن بیان در شهر رو
بالاخره حکمرانی بکنم. خیلی کوتاه. و چیزی که عجیبه مثلا ما این راه رو یه قسمت عمده رو از ماسال با ماشین اومد، یه قسمت کوتاهی رو بدون تو هوای بین خوبی با این تجهیزات
آره
با این امکانات بدون ترس و لرز.
یه چیزی من دارم فکر کنم واقعا آمیرزاد همراه شی بود، یه از آذوقه همراه شی بود.
یکی از این اهالی دیدم چند تا نون سنگی داریم ما تو اینجا.
نه نون زرین منظور نون سنگی ها.
آره یکی از این اهالی مثلا سه تا نون سنگی به میرزا داده بود.
سنگنون
سنگنون خب
ولی که دوستا زنگ زده تعریف می‌کرد و اینا. ضمن اینکه مردم ماسال شاندرمن توی دوره‌های قبل خب 7 سال نهضت جنگل طول کشید، بعد دوره دوره قدرت و بهتر اوج و شکوه نهضت جنگل تو اون دوره‌ها خیلی بیشتر یار نهضت بودن، جزو یاوران میرزا بودن. خدماتی رو میرزا در شاندرمن مثلا فکر کنم جاده شاندرمن به ماسال اگه اشتباه نکنم
آره
یه جاده‌ای هست که میگن در همون دوره ساخته شده، خدماتی رو داشتن اونها.
جالب.
پس مشخص مردم اینجا علاقه و رغبت و شوقشون به میرزا باید غالبا زیاد می بوده، ولی خب میرزا داره ناشناس و در خفا داره این مسیر رو میره که تعقیب کننده هاش ندونن توی این مسیر هست.
من پیشنهاد میخوام بدم، من خیلی واقعا دلم میخواد این پیشنهاد رو بپذیره رفیقم آقای آمشتبه حاضر برامون یه شعر بخونه. تو موافقید؟ آمشتبه خودت موافقی؟ زنده باشه. اگه ممکنه من بیام پیشت یه شعر برامون بخونید لذت ببریم. بفرمایید. خواهش میکنم. قربونت برم. خب غزل میخوای بخونی؟
آره غزل.
خیلی
من دو تا غزل تو دو سال پیاپی در ایام شهادت میرزا تقدیم کردم بهش که هر دو تاشو هم خیلی دوست دارم، هر فکر میکنم که یکی از بهترین شعرهام هست.
آها خوبه.
عقاب در قفسم بال و پر نیاز ندارم، در این حصار به شوق سفر نیاز ندارم، تمام زندگی من سقوط بود و پریدن، به هیچ چیز به غیر از خطر نیاز ندارم.
آفرین.
من این که سلطه شب را به رسمیت نشناسم، به خواب راحت وقت سحر نیاز ندارم، بناست سر نتراشم مگر به صبح رهایی که در چنین شب تاری به سر نیاز ندارم. بناست سر نتراشم مگر به صبح رهایی که در چنین شب تاری به سر نیاز ندارم، سلاح من همه جنگل، تبار من همه جنگل، برای اینکه بجنگم تبر نیاز ندارم.
آفرین.
به دوستان وفادار هم امید نبستم، به جز خدا به کسی بیشتر نیاز.
آفرین. خیلی خوب بود آموزش. خیلی خوب بود.
من دو تا غزلم از زبان خود
خیلی خوبه. خیلی خوبه.
مثلش نکته تاریخی داره.
به سر نیاز ندارم.
سر نتراشم مگر آره. رهایی. آره. بکنم داری اشاره میکنی به اون عهدی که آمیزا و یاراش با هم کردن. که تا وقتی که ایران رو آزاد نکردیم، استقلالش رو جاری نکردیم، مردم رو خواسته های حقشون رو پیاده کرده سوندی، سر نتراشیم، نواسه نتراشیم، چکمه از پای در نیاریم.
فکر میکنم اگه خسته نیستید حرکت کنیم بریم. آه موافقید؟
آهای کسخ دیلن، آها ناجب دیلن، خدا پرستان در دستان، جوانان میرن دیلن اشیرن، بریزی شمی جانا قربان، ایزاق چی خان شمی جانا قربان، ایزاق چی خان.
الان رسیدیم به ریشاب، درست
دارم؟ بله، اینجا
ریشاب یا ریشاب؟
ریشاب
آب یعنی چی؟ ریش یعنی ریشه، آب یعنی آب. خیلی ها معتقدن که این سرزمین مرکز خیلی از آبهای همین رودخانه عظیم است. ریشاب مساحتش بین 80 تا 110 هکتار است. ریشاب منطقه میانکو هست برای دامداران 3-4 خانواده که سالهای سال هم مالکیت قانونی دارن هم مالکیت دشمن
دارن. واقعا من کمر و بابا من اعتراف میکنم من پیرمرد جمعم، من میخوام بشینم.
شما نه نه شما کنارش
بشین. نه نه راحت.
نه کنارش
بشین. خوبه. سوال بالا.
دوره‌های مختلف چگونه بوده واقعا چجوری هفته به شما اون مطالعات رو تقسیم بندید؟
آره ببینید خب میرزا بزرگی از تبدید برمیگرد و میاد به رشت. قبل از اون خب در اتحاد اسلام تهران تصمیماتی رسیده بودن که باید برای اینکه کشور رو از دست بیگانگان خلاص کنن مبارزه کنن، چند نفری با هم همقسم میشن، نهایتا به رشت میاد بعد اینکه با دکتر حشمت دالله اینجا ملاقات میکنه و ایشون رو همراه خودش میکنه و در خرداد فکر کنم وارد رشت میشه، خرداد 1294. یک سال حدودا از جنگ جهانی اول گذشته، شمال دیگه کاملا دست روس هاست. باور میرزا و یارانش بر اینه که وقتی حکومتی نمیتواند حقوق ملت خودش رو که مهمترینش امنیت ایفا بکنه، بر مردمی که برای نجات خودشون قیام کنن و مبارزه کنن. و این استدلال فقهی و فلسفی این داستان هست. هیئت اتحاد اسلام رو در ابتدا تشکیل میده و تصمیم میگیرن که نهضت جنگل رو آغاز کنن. فومنات مهمترین پایگاه ثابت نهضت جنگل و میرزا کوچک خان هست و ما میبینیم که در دو سال اول نهضت جنگل میرزا کوچک با یارانش داره علیه روسهای تزاری میجنگه. ببینید خب گیلان مهمترین شهرش رشته و کوریدور شمال جنوب عرض کردیم گذرگاه اروپاست گیلان تو اون دوره، و چون در جنگ جهانی اول هستیم این موقعیت ژئوپلیتیک گیلان دو صد چندان شده و خیلی برای اینا اهمیت پیدا کرده. اتفاقی که میفته میرزا سه جنگ مستقیم و سه جنگ غیر مستقیم با روسا داره. اولین جنگش با یه عده‌ای که قنسول روسیه یه عبدالحسین خان پهلوان پنبه ای رو که در مشروطه هم یک نقشی داشته، افسینکوف این رو میخواد، قنسول روسیه در رشت دعوتش میکنه به دفترش، به او وعده آنچنانی میده، پول میده، اسلحه میده، میگه که برو و حمله کن به روستاهای گیلان با شمایل جنگلی ها دقیقاً. یعنی این 100 سال پیش شما میبینید که برچسب زدن، تهمت زدن، تخریب یه قهرمان ملی اول از این در وارد میشه که ابهت و محبوبیت میرزا و یارانش رو تو بین مردم گیلان اول خراب کنه و بعد یه حجتی داشته باشه برای اینکه. خب چه اتفاقی میفته؟ اینا میرن به پسیخان حمله میکنن، علی‌رغم اینکه مردم یه کمکی هم میکنن و اینا، نه هدفشون آتش زدن اونجاست برای اینکه میرزا رو بدنام کنن و میگه ما جنگلی هستیم، ما یاران میرزا هستیم. و اولین جنگ رسمی میرزا کوچک و یارانش، میرزا کوچک از فومنات میاد به پسیخان با اینها میجنگه و اینها رو نابود میکنه. اینها بعدن معروف میشن در تاریخ به منگلی ها یا یه عده میگن منگولی ها، هر دوتاشو داریم ما تو تاریخ. جنگ های غیر مستقیم اینطوره، یعنی با عبدالرزاق شفتی بعد میجنگه، یک خانی در شب، خب اونها رو قنسول روسیه به جنگ میفرسته. بعد از اون امیر مقتدر تالش به جنگ میرزا کوچک میاد، اینا همه رو میرزا پیروز میشه. بعد از اون مفاخر الملک والی گیلان، رئیس نظامی گیلان که او رو هم قنسول روس عملا والی گیلان کرده، او با میرزا کوچک میجنگه. همه این جنگ ها رو میرزا پیروز. بعد جنگ ماکدمان، در جنگ ماکدمان روس ها و قزاق‌های ایرانی و نیروهای عجیب شده تو امان همه به جنگ میرزا میان. تو اون جنگ هم میرزا پیروز میشه. آخرین جنگ رو تمام قوای نظامی خودشون رو از قزوین و زنجان اینور اونور فراخوان میکنن برای اینکه میرزا رو نابود کنن در ماسوله. و به دلیل اینکه جنگ جنگ شهری میشه و میرزا و یاراش در ماسوله هستن، برای اینکه مردم ماسوله بیش از این آسیب نبینن، میرزا یک جوری یک عقب نشینی میکنه و بعد یارانشو گفتم یکی از جاهایی که یه مدتی یارانشو آزاد میکنه و بعد از یکی دو ماه دوباره یارانشو در گسکر یا در کسما دوباره فراخوان میکنه. خب نهضت جنگل مبارزه مسلحانش از مرداد 1294 شروع شده. خب تقریبا تا جنگ ماسوله که مثلا فکر کنم زمستان اینها باید باشه، زمستان 1295 95 اواخر 95 اینجا چه اتفاقی میفته؟ میرزا دیگه الان در یک مقدار در اقلیت و مظلومیت، یه اتفاقی میفته اینجا، انقلاب اکتبر روسیه.
اینو هرگز فراموش نکن، ما نه دوست سر گردنه ایم نه راهزن، ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خود فروخته شهر نشین از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پای ریزی کنیم. اگر حکومت تهران قادر نیست از حق ملتش دفاع کنه، خدای این ملت که قادره. ما باید حکومت تشکیل بدیم تا با توکل به پروردگار قادر و با استعانت از احکام دین مبین اسلام حکومت خواهیم کرد. ما امروز در همین جا رسماً حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام
می‌کنیم. اتفاقی میفته اینجا، انقلاب اکتبر روسیه. در روسیه یه مردم یه انقلاب میکنن علیه تزارها، بلشویک‌ها تقریباً انقلابیون سرخ روی کار میان، تزارها رو کنار میزنن و این انقلاب روسیه باعث به نفع میرزا کوچک و یارانش میشه. روس‌ها از ایران عقب نشینی میکنن. خب حالا اینا میخوان برگردن. خب در همدان و قزوین اینا با تاراج شهرها برمیگردن، چون دیگه انگیزه ای ندارن، میخوان برگردن کشور خودشون. خب یک در اینجا میرزا اعاده حیثیت میکنه، گیلان رو به دست میگیره وقتی روس‌های اینا خارج میشن، افسینکو خارج میشه و اجازه نمیده تجاوزات و ظلم هایی که نیروهای سرخورده روسیه تزاری باقی مانده در ایران در گیلان این کارو بکنن. باید گروهاتو مشخص محدود، باید اسلحه هاتونو منجیل بدید، انزلی تحویل بگیرید، یعنی امنیت گیلان رو تضمین میکنه. یه اعاده حیثیت میکنه بعد سالها ظلم هایی که اینا کردن. و این دوره طلایی نهضت جنگله. میرزا حدود یک سال در گیلان حکومت اتحاد اسلام داره. حکومت اتحاد اسلام. تو حکومت اتحاد اسلام چه اتفاقی میفته؟ اتفاقای خیلی خوب، کارهای عمرانی، آبادانی، مدرسه سازی، بهداشت. خب این دوره که اوج جنگ جهانی اول، اواخر جنگ جهانی اول، در تهران قحطی آمده. دوره حکومت اتحاد اسلامه. علما رأس حکومتن. اون کمیته هیئت اتحاد اسلام شده کمیته اتحاد اسلام. مرامنامه دارن، اساسنامه دارن، یارگیری دارن، کاملا همه معاهدات با امضای اتحاد اسلام در اتفاق میفته. بله، روزنامه جنگل در این دوره اوج میگیره. قبل از این شروع شده، در این دوره اوج میگیره. مهمترینش چه هست دوستان من؟ میان به قحطی بزرگ ایران که جمعیت حدود از 8 تا 10 میلیون نفر، حدود 40% جمعیت ایران بر اساس قحطی که مسببش انگلیسی ها بودن مردن. تو این دوره تنها کسی که به داد ایران میرسه میرزا کوچک و یارانش هستن. اینو باید بهش افتخار کرد. آخرین لشکریان تزاری موجود در ایران میخوان بیان از گیلان عبور کنن. به همراه اینها لشکریان انگلیسی، جنرال دنسترویل انگلیسی میخواد بیاد از گیلان عبور کنن. میرزا جلوشونو گرفته. مذاکرات متعدد اتفاق میفته. به میرزا اینجا پیشنهاد پادشاهی ایران میدن، یعنی میگن که ما حکومت جنگل، نماینده انگلیسی ها که قرار هست میرزا رو و جنگلی ها رو راضی کنن که فقط از گیلان عبور کنن. ببین چقدر باید شما آزاده باشی که همچین پیشنهادی قبول نکنیم. پیشنهاد اینه که ما حاضریم حکومت جنگل رو در گیلان و بلکه در ایران به رسمیت بشناسیم، به شرط اینکه میرزا کاری به ما نداشته باشه، نگه باشه همکاری کنه، بذار از گیلان برن. خب میرزا چه پاسخی میده در نظر شما؟
اگر شما به دوستی دولت انگلستان اعتماد داشته باشید، اگر کپتن نوئل آزاد بشه و اگر به کوای ما اجازه عبور از منطقه گیلان را بدید، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان با کمال میل حاضر حکومت میرزا کوچکان و نهضت جنگل را به رسمیت بشناسید.
این پیشنهاد شما از ظاهر بی کم و کاست، به نفع شخص من و نهضت جنگل. اما جنگلی ها حاضر نیستن برای قبضه کردن حکومت اعتقادات خودشون رو زیر پا بگذارن. از قول این جنگل به فرماندهی متمدن خودتون بگید برای جنگلیا تشکیل یک چنین حکومت زیر نفوذ دولت فخیمه مقرون به افتخار که نیست، مالی ننگم هست. بگید ما برای استقلال میجنگیم، پس ناچاریم با کسی بجنگیم که اقلال را از ما گرفت و اون در حال حاضر کشور شما.
میرزا رهبر کاریزماتیکه. در این دوره قدرت در دست میرزاست، هیئت اتحاد اسلام پشت میرزاست. هنوز دچار غربت نشده. دوره طلاییه. میرزا کوچک، خب به میرزا چند روزی وقت میدن که فکراتو بکن، ما میریم فلانجا و دوباره مکاتبه میکنیم و نامردی میکنن. بدون خبر به یک باره به منجیل حمله میکنن. توپخانه روسی، هواپیماهای انگلیسی منجیل رو میکوبن. تو این دوره احمد کسمایی که خان کسماس خیلی تا حالا به میرزا کمک کرده، تمام خاندانشو در اختیار و امکاناتشو در اختیار میرزا گذاشته، اینجا تقریبا گول میخوره و اماننامه انگلیس حکومت مرکزی رو عملا که وثوقات دوله به او میدهد میپذیره و عملا پشت میرزا در فومنات خالی میشه و مجبور میشه که کسما و گوراب زرمی خود تخلیه کنه و عقب نشینی به شرق گیلان بکنه. از اینجا دوره ریزش ها رو داریم، تسلیم شدن ها رو داریم، تشکیک ها رو داریم، یعنی سیاست انگلیسی که بتونه بعد نفوذ کرده بعد جواب داده یه جایی. میرزا به شرق گیلان میره با دکتر حشمت با همدیگه عقب نشینی میکنن، خیلی تلاش میکنن که حشمت رو راضی به تسلیم کنن مثل کسمایی، چون دومین عنصر به لحاظ قدرت در شرق گیلان خب خیلی موثر بود. و اینجا هم دوباره میرزا یارانش رو مثل بعد از جنگ ماسوله، مثل بعد از جنگ رشت مقابل انگلیسی ها، دوباره یه مدت یارانش رو اجازه تجدید قوا میده، یه مدت از همدیگه جدا میشن، یکی دو ماه بعد دوباره با همدیگه در آلیان و زیده جمع میشن که میرسیم به دوره پایانی نهضت جنگی. اردیبهشت 1298 بولشویکا روسهای سفید علیه روسهای سرخ دارن میجنگن، فرار میکنن، میان سمت انزلی با توپخاناشو از کشتی تیراندازی میکنن. این توپهایی که به انزلی میخوره باعث میشه انگلیسی ها خیلی ترسو هم هستن، فکر میکنن روسا شورگا به اینا حمله کردن، انزلی فرار میکنن، میان به رشت. انزلی از دست انگلیسی آزاد میشه، میفته به دست بولشویکای شوروی. اینا وقتی وارد انزلی میشن پیغام میدن، نامه میفرستن، واسطه میفرستن که میرزا رو به انزلی دعوت میکنن. میرزا وقتی وارد انزلی میشه مردم انزلی جشن میگیرن که انده او یک قهرمان و یک منجی به وارد انزلی شده. یه نهایتا میرزا یک معاهده نه ماده‌ای رو به بولشویک‌ها تحمیل میکنه. 14 خرداد میرزا در یک مراسم باشکوهی وارد رشت میشه با یارانش، ولی این دفعه بولشویک‌ها هم باهاش هستن، چون که میرزا اینقدر امکانات و قدرت نداره به تنهایی مقابل انگلیس ها بیسته، لیکن به کمک اینا اعتماد کرده. با اینها وارد رشت میشه، در مزار دکتر حشمت اعلام جمهوری میکنن، جمهوری انقلابی و موقت ایران. هیچ وقت میرزا دایه گیلان نداشته، نه در مکاتباتش، نه در نامه هاش، نه در بیانیه هاش. بحث گیلان نیست، بحث ایرانه. برای اینکه ایران آزاد بشود اول باید اون قسمت ایران که بیشتر مورد تجاوز و خارجی ها در اونجا هستن آزاد بشه، اول باید گیلان آزاد کنه و بعد بتونه آرزوهایی که بالاخره در مشروطه دنبالش بود، آرزوهایی که با اتحاد اسلام به دنبالش هست رو محقق کنه. نیمه دوم تیر ماه میرزا دیگه طاقتش تاق میشه و در این حالی که سرکمیسر هست دیگه از این حکومت جمهوری موقت ایران خارج میشه و به فومنات برمیگرده، به اعتراض که شما باید این امور رو اصلاح کنید، باید سر قول اولتون بایستید. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ و علیه کمونیست ها، بولشویک هایی که در رشت هستن و یک جریان چپ نهضت جنگل که در همین چند اسنای اخیر شکل گرفته، علیه میرزا کوچک کودتا میکنن، نقشه ترور رو میرزا رو میکشن، خونه یاران میرزا رو در رشت آتیش میزنن. ببینید این مرداد 1299 هست، یعنی یک ماه و نیم بعد از اینکه میرزا وارد رشت شده و اعلام جمهوری کرده. ما فکر میکنیم 17 ماه بولشویک ها در گیلان هستن، ما فکر میکنیم تمام اتفاقاتی که در دوره بولشویک ها افتاده ما دوره میرزا کوچک و یاران، در حالی که دوریست فقط 30 چند روزش میرزا با اینها همراهی مستقیم داره، رهبر ایناست، نخست وزیر ایناست، سرکمیسر ایناست. بعد از اون او به اعتراض ترک کرده، داره نامه‌نگاری میکنه، داره تلاش میکنه، داره با رهبران شوروی، با لنین، با لوتشتاین، با مدیوانی، با اینها مکاتبات بین‌المللی داره، سفیر به مسکو میفرسته. احسان الله خان دوستدار و خالو قربانی که تا دیروز یار میرزا بودن در مرداد ما علیه او کودتا میکنن، نقشه کشتن او رو میکشن. و این یک سال آخر رو میرزا مدام داره با اینها در تنش، یا داره با اینا میجنگه یا تلاش میکنه اینها رو همراه کنه با مکاتباتی که داره، با دیدارهایی که داره. دوره سختیه، دوره ریزش هاست، دوره خیانت هاست، دوره نفوذ اینتلیجنس سرویس در گیلانه، دوره تجاوز سیاست های تجاوزگرانه شوروی در ایرانه و نهایتا قرارداد 1921 شوروی حکومت مرکزی ایران و انگلیس یک قرارداد بین المللی میبندن برای اینکه میرزا کوچک و یارانش رو سرکوب کنن و نابود کنن. میرزا کوچک خانی که الان در اقلیت هست، در آلیان و زیده هست، یارای اصلیش از دست داده ولی کماکان داره مقاومت میکنه و این اتفاق به شکلی رقم میخوره که ما در اواخر مهر رضاخان وارد گیلان میشه، تلاش میکنه نیروهای
رضاخان،
بله بله، رضاخان این موقع وزیر جنگ هست، سردار سپه هست، کلی اتفاقا نقشه های خیلی زیرکانه میکشه، وعده اماننامه میده و نقشه های دیگه که میرزا تسلیم بشه. ولی میرزا یه تجربه تاریخی داره که تسلیم نمیشه. میگه که کسمایی تسلیم شد و چه کردید با او؟ حشمت تسلیم شد و چه شد؟ چه بلایی سرش آمد؟ این هم مسیر ادامه مسیر مجاهدتشه، میرود تا دوباره فرصت مبارزه پیدا کنه، تجدید قوا کنه.